آمریکا.
شنونده های محترم سلام، شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM میشنوین. برنامه خبری امروز اول ماه می را به امید صحت سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم.
با عرض سلام و شام همه شما بخیر. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید که عبدالله عبدالله به زودی رهبری پروسه صلح این کشور را به عهده گرفته و به حکومت میپیوندد. در اعلامیه دفتر معاون دوم ریاست جمهوری آمده است که آقای دانش کنفرانس ویدیویی را با دیبورا لیونز رئیس جدید یوناما در افغانستان انجام داده و به وی گفته است که در روزهای آینده هر دو جانب به یک توافق خواهند رسید و عبدالله عبدالله مسئولیت شورای صلح افغانستان را خواهد پذیرفت. آقای عبدالله نیز ساعت قبل در صفحه توییتر خود نگاشته است که در مذاکرات به پیشرفت‌های دست یافته و به یک توافق آزمایشی دسترسی حاصل کردند و روی جزئیات آن برای نهایی ساختن توافقنامه کار می‌کنند. در حملات جداگانه صبح روز جمعه گروه طالبان در ولایات هلمند و قندهار 11 نیروی امنیتی کشته و 3 نفر دیگر مجروح شدند. یک منبع نیروهای امنیتی که نخواست نامش افشا شود به صدای آمریکا گفت که گروه طالبان بر پایگاه اردوی ملی در ولسوالی سنگین هلمند با انجام چندین انفجار حمله کردند که در آن 10 سرباز اردو جان باختند. سخنگوی والی هلمند این حمله را تایید کرده اما گفته است که به هر دو طرف تلفات وارد شده است. از جانب دیگر یحیی علوی سخنگوی قول اردوی 205 اتل به صدای آمریکا گفت که صبح امروز جمعه گروه طالبان یک سرباز اردوی ملی را در ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار کشته و 3 تن دیگر را مجروح ساختند، اما این را هم افزود که در این درگیری 5 جنگجوی طالبان نیز کشته و 6 تنشان مجروح شده است. گروه طالبان تا کنون در رابطه ابراز نظر نکرده است. اردوی ایالات متحده امروز جمعه گفت که سلسله خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بر اساس توافقنامه صلح با گروه طالبان ادامه داشته و انتظار می‌رود شمار سربازان آمریکایی به 8600 نفر تا اوایل ماه جولای کاهش یابد. این در حالی است که پس از انجام توافقنامه صلح میان گروه طالبان و ایالات متحده، آن گروه حملات خود را بر نیروهای امنیتی افغان شدت بخشیدند. دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان در تازه ترین گزارش ربوارش نوشته است که مأموریت حمایت قاطع روند ارائه آمار حملات طالبان را متوقف کرده است، اما وزارت دفاع آمریکا گفته که این معلومات را در آینده نشر خواهد کرد. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
سیگار انتقاد کرده که این آمار پیش از این زیر عنوان حملات دشمن نشر می شد، روندی که ارقام حملات و توانایی طالبان و سایر گروه های شورشی را به دسترس عام قرار می داد. مأموریت حمایت قاطع ناتو با سیگار گفته که رای این معلومات را به این دلیل محدود کرده که حملات دشمن اکنون یک بخش مهم گفتگوها در مورد مذاکرات سیاسی جاری میان ایالات متحده آمریکا و طالبان می باشد. در گزارشی که امروز 12 ثور نشر شد، سیگار گفته که مأموریت حمایت قاطع در عوض ارائه ارقام در ماه مارچ با نشر اعلامیه فقط به افزایش حملات طالبان اشاره کرده است. سیگار گفته با وجود آن که توقع می رفت پس از امضای توافق نامه حملات و خشونت کاهش یابد، طالبان فوراً حملاتشان را علیه نیروهای افغان از سر گرفتند.
وزارت صحت افغانستان می گوید که در 24 ساعت گذشته 164 واقعه مثبت ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده که با این حساب آمار مجموعی بیماران کووید 19 در این کشور به 2335 نفر رسیده است. وحیدالله مایار مشاور و سخنگوی این وزارت روز جمعه اول می به خبرنگاران گفت که این ویروس در یک شبانه روز گذشته جان 4 نفر را گرفته که شمار تلفات ناشی از ویروس کرونا در سراسر افغانستان به 68 نفر رسید. نخستین واقعه مثبت بیماری کووید 19 در ولایت نورستان نیز ثبت شد که به این ترتیب اکنون این ویروس در 34 ولایت افغانستان شیوع یافته است. ادامه خبر هم منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران میگوید که رفتار جمهوری اسلامی در 5 سال گذشته و پس از توافقنامه هسته‌ای ثابت می‌سازد که تا چه حد محدودیت‌های تسلیحاتی اهمیت دارد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
براین هوک در نشست خبری مشترک با سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن با اشاره به نزدیک شدن تاریخ انقضای تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل متحد علیه ایران گفت که نمی‌توانند اجازه دهند که تحریم‌های تسلیحاتی ایران برچیده شود. آقای هوک برطرف ساختن تحریم‌ها را از اول اشتباه خوانده افزود که خیلی آسان است تا تحریم‌های تسلیحاتی تجدید شوند. نماینده ویژه امریکا در امور ایران ابراز امیدواری کرد که دیپلماسی آغاز شده از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد این کار را عملی سازد، اما در عین حال اضافه کرد که اگر این تلاش ها به نتیجه نرسد، واشنگتن آماده است از هر گزینه دیپلماتیکی که در اختیار دارد استفاده کند.
امروز اول ماه می و مصادف است با روز جهانی کارگر در جهان. این روز در حال فرا می رسد که بحران کرونا بیکاری را در کشورهای پیشرفته و عقب مانده جهان و بلندترین سطح آن در تاریخ رسانده است. تنها در ایالات متحده 30 میلیون آمریکایی برای به دست آوردن کمک فرم بیکاری را خانه پوری کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده می گوید شواهد را مشاهده کرده که نشان می دهد ویروس کرونا از لابراتوار اوهان چین نشأت کرده و قرار است تعرفه های بیشتر گمرکی را بر کالاهای چین وضع کند. هلیکوپترهای اسرائیلی چندین راکت را از منطقه بلندی های گولان تحت اشغال اسرائیل به جانب ساحات جنوبی سوریه شلیک کردند. تلویزیون دولتی سوریه امروز جمعه با نشر این خبر گفت که این حملات تلفات جانی در قبال نداشته، اما خسارات مالی را به بار آورده است. از جانب دیگر اردوی سوریه روز جمعه اعلام کرد که یک سلسله انفجارات در انبار مهمات در شرق ولایت حمص منجر به تلفات شده است، اما ناشی از حملات نبوده است. گروه ناظر حقوق بشر سوریه اما حملات راکتی اسرائیل را بر پایگاه حزب الله در امتداد جاده حمص پالمیرا عامل این انفجارات عنوان می کند. اسرائیل در رابطه ابراز نظر نکرده است. بریتانیا می گوید که هدف تعیین شده برای آزمایش افراد مصاب به ویروس کرونا ظرفیت آزمایش و شناسایی افراد مصاب را در آن کشور بلند برده است. یک سخنگوی صدر اعظم بریتانیا امروز جمعه گفت که هدف 100 هزار نفر تعیین شده از جانب وزیر صحت عامه در روز به این معنی است که این کشور قادر شده است کارمندان کلیدی را آزمایش کند و در صورتی که نتیجه آنان منفی باشد آن افراد تجلیل را پایان داده و به کار خود آغاز کنند. شمار افراد مصاب به ویروس کرونا در بریتانیا بیش از 171,253 تن اعلام شده و حکومت مرگ بیش از 26,771 نفر را تاکنون تایید کرده است. صدر اعظم ژاپن امروز جمعه گفت که تصمیم دارد حالت اضطرار را در آن کشور برای یک ماه دیگر تمدید کند. شینزو آبه گفت که متخصصین گفتند محدودیت‌ها برگشت و گذار باید تا زمان حفظ شود که شمار مصابین ویروس کرونا بیشتر کاهش یابد. قرار است حالت اضطرار در ژاپن به تاریخ ششم ماه می پایان یابد، اما آقای آبه گفت که وضعیت هنوز دشوار است و همکاری بیشتر شهروندان ژاپن نیاز می‌باشد. انتظار می رود آقای آبه تصمیم نهایی خود را پس از مشوره با متخصصین به تاریخ چهارم می ابلاغ کند. ژاپن تاکنون از 14,088 واقعه مثبت و فوت 430 تن ناشی از ابتلا به ویروس کرونا خبر داده است. و خبر آخرم این که تا صبح امروز جمعه رقم صحتیاب شدگان ویروس کرونا در سرتاسر جهان به بیش از 1,025,582 نفر رسیده است. این در حالی است که تاکنون این بیماری همگیر بیش از 3,328,965 نفر را مصاب کرده و جان بیش از 234,596 نفر را در سراسر جهان گرفته است. ایالات متحده با بیش از 1,000,000 مصاب و بیش از 63,000 فوتی آفت زده ترین کشور جهان تلقی می شود. اسپانیا، ایتالیا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در اروپا بیشترین افراد مصاب به ویروس کرونا را ثبت کردند. ترکیه، روسیه و ایران در رده های بعدی کشورهای کرونا زده جهان قرار دارند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من روی زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، انتشار ویروس کرونا در افغانستان که سیر سعودی را طی می کند امروز جمعه افغانستان شمول شد و با شامل شدن ولایت نورستان که تاکنون آری از کرونا بود 34 ولایت کشور تکمیل گردید. مسئولین وزارت صحت از افزایش فیصدی شمار شفایاب شدگان نسبت به فیصدی وفات نوید داده اظهار خرسندی کردند. شرح بیشتر موضوع را در گزارشی از عبدالحی ورشان می‌شنوید که از کابل فرستاده است.
وحید الله مایار سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان بر جمعه راجع به آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا در کشور به رسانه‌ها معلومات داد و گفت با کمال تأسف روند انتشار ویروس کرونا در کشور کماکان سیر سعودی دارد و در 24 ساعت گذشته که 569 نمونه مشکوک در لابراتوارهای این وزارت مورد آزمایش قرار گرفته بود 164 واقع مثبت ثبت شده است که با ثبت این 164 رویداد تازه تعداد مجموع واقعات مثبت کرونا در کشور به 2335 واقع رسید که بیشترین آن 45 واقع مثبت در قندهار و 44 واقع مثبت هم در کابل ثبت شدند. نتایج لابراتوار شهر گردیز ولایت پکتیا هنوز نرسیده است. با علاوه شدن آن شمار این واقعات بالاتر خواهد رفت. سخنگوی وزارت صحت با توجه به افزایش فیصدی بهبودیافتگان نسبت به فیصدی وفیات خبر خوش ارائه کرد و گفت
در 24 ساعت گذشته 50 تن از مریضای کووید 19 الحمدلله کاملا شفایاب شدند که با شفایاب شدن 50 تن تعداد مجموعی شفایاب شدگان به 310 تن میرسه که یک نوید خوش است. به حساب فیصدی روز به روز فیصدی شفایاب شده های ما بیشتر شده میره که 13.3% تشکیل میده. در 24 ساعت گذشته 4 تن از هموطنان ما جانای خود از دست دادن و وقت پیوستن که تعداد مجموعی وفیات به 68 تن میرسه. به حساب فیصدی 2.9%.
باید گفت که فیصدی وفیات در ممالک مختلف مختلف است. در تعدادی از کشورها فیصدی بین 3-4 است و در برخی کشورهای دیگر این فیصدی تا 19% هم رسیده است. آقای مایار در مورد مصاب شدن پرسنل طبی در کشور گفت همان گونه که در سراسر دنیا پرسنل طبی در خط مقدم جبهه مبارزه علیه کرونا قرار دارند، در افغانستان هم آسیب های دیدن که از 4-10% است.
پرسنل طبی در خط اول مبارزه با ویروس کرونا قرار دارد، آسیب پذیریشان زیاد است. در افغانستان 228 تن تا حالا مصاب شده که یکیشان الحمدلله شفایاب شدند. که دمی زیادترین واقعات مثبت پرسنل طبی در ولایت هرات 66 واقعه، قندهار 38 واقعه مثبت، کابل 18، بلخ 17، بادغیس 9، نیمروز 8، کنر 7، ننگرهار 7.
سخن تازه در گزارش روزانه وزارت صحت عامه این بود که در ولایت دورافتاده نورستان هم برای بار نخست یک واقعه مثبت ویروس کرونا ثبت شده است. این ولایت تاکنون عاری از ویروس کرونا بود و با ثبت اولین واقعه مثبت ویروس کرونا در نورستان این آفت همگیر افغانستان شمول شده است و در 34 ولایت کشور چادرش را پهن کرده. وزارت صحت عامه مانند گذشته با تاکید از مردم میخواهد که توصیه ها و سفارشات وزارت صحت را نادیده نگیرند و کرونا را جدی بگیرند، در خانه بمانند و مراقب صحت خود و خانواده های خود باشند. این تقاضای مکرر صحت عامه از مردم که در خانه بمانید و از گشت و گذار غیر ضروری خودداری نمایید در حال صورت میگیرد که دفتر سرمفتیش ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار با توجه به وضعیت آشفته سکتور صحت افغانستان انتشار سریع ویروس کرونا در افغانستان را فاجعه بار خوانده نگرانی خود را ابراز داشته است. ویروس کرونا بار نخست در ماه دسامبر 2019 میلادی در شهر ووهان مرکز ولایت هوبی کشور سیرنفوس چین ظهور کرد و تا کنون در 194 کشور دنیا گسترش یافته است. با اساس معلومات دانشگاه جانز هاپکینز ایالات متحده آمریکا تا صبح امروز جمعه این بیماری کشنده کووید 19 در سراسر دنیا جان 233703 تن را گرفته است و همچنین 3,271,961 تن هم در سراسر دنیا به این بیماری مبتلا شدند.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشما باید هیچ دست زدن نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دست‌ها منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفه و یا عطس زدن، پس از تماس و یا پراسوری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنگ رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید شسته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه، باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
در ادامه گزارش ها، دفتر بین المللی حمایت از کودکان می گوید که بیش از 7 میلیون کودک در افغانستان با کمبود غذایی مواجه است. در همین حال، نیلوفر کوفی، عضو مجلس نمایندگان می گوید که حکومت افغانستان برنامه برای رسیدگی به این کودکان ندارد. سمسا مسیرت در مورد گزارش می دهد.
دفتر بین المللی حمایت از کودکان یا Save the Children روز جمعه با نشر گزارشی گفته است که 1/3 جمعیت افغانستان با کمبود مواد غذایی مواجهند. در گزارش آمده است که 7.3 میلیون کودک در افغانستان در معرض خطر گرسنگی قرار دارند. این دفتر از جامعه جهانی به ویژه کشورها و سازمانهای کمک کننده می خواهد تا برای رسانیدن مواد غذایی به خانواده های نیازمند آسیب دیده، کودکان و زنان باردار در مناطق دورافتاده افغانستان به گونه فوری اقدام کنند تا از خطرات سوء تغذیه و بیماری کودکان در افغانستان جلوگیری شود. مریم عطایی سخنگوی دفتر بین المللی حمایت از کودکان به صدای آمریکا گفت که کودکان به غذای مقوی و مفید برای تقویت بدنشان در مبارزه با کرونا ویروس نیاز دارند، اما قیمت مواد اولیه غذایی افزایش یافته است. خانم عطایی گفت که تلاش می‌کنند با حکومت افغانستان برای رسیدگی به این کودکان کار کنند.
در ماه اپریل و در ماه می از 1/3 نفوس افغانستان که 7.3 میلیون از کودکان تشکیل می‌دهد، متأسفانه با کمبود مواد غذایی و خوراکی مواجه هستند. ما شروع کردیم به این که چطور امروی حکومت افغانستان کار کنیم و حکومت آماده بسازیم که یا پیشنهادات خود دادیم که چطور ما برای خانوادهایی که فقیر هستند، خانوادهایی که غذا ندارن و به خاطر بحران کرونا شهرها بستن و همچنان از این خدمات بخصوص هم بهداشتی و هم افزایش قیمت ها در بازارها چطور میتونه اینی پایان تر بیاید، چطور میتونه خانواده به غذای درست و خوب دسترسی داشته باشن.
وزارت کار امور اجتماعی افغانستان اما به صدای امریکا گفت که تاکنون این گزارش برای آنان نرسیده است و زمانی که این گزارش برای آنان رسید در مورد آن بررسی هایشان را آغاز خواهند کرد. دفتر بین‌المللی حمایت از کودکان گفته است که از ماه گذشته به این سو نرخ آرد و روغن در شهرهای بزرگ افغانستان 23% و بهای برنج و بوره تا 12% افزایش یافته است. به گفته این دفتر، وضعیت مالی خانواده ها و کارگران روزمزد با شیوع کرونا ویروس پایین آمده که این امر مشکلات زیاد را برای آنان به وجود آورده است. بر اساس یافته های این دفتر، حتی قبل از بحران جهانی کووید 19، 5.26 میلیون کودک در افغانستان نیاز به کمک های بشر دوستانه داشت، اما اکنون این رقم به بیش از 7.3 میلیون افزایش یافته است. نیلوفر کوفی، عضو کمیسیون حقوق بشر مجلس نمایندگان افغانستان، به صدای آمریکا گفت که وضعیت کودکان نگران کننده است.
اطفالی که در افغانستان از اکثریتشان زیر تبعید فقر و گرسنگی و مشکلات دیگه بودن و حکومت هم کدام برنامه مشخص برای اطفال و خصوصا اطفالی که زیر فقر هستن، کارگر هستن، در جاده ها کار میکنن ندارن که در گذشته کار میکردن که متاسفانه با یکی زیر تعدید کرونا از همگی و قرانتین هستن اطفال کمتر در بیرون آمزن کار میکنن.
این در حال است که هفته گذشته یونسف اعلام کرد که بیش از 2.5 میلیون کودک افغان مبتلا به سوء تغذیه و درمان عاجل و غذا نیاز دارند. یونسف با استناد به گزارش شبکه جهانی علیه بحران غذایی گفته بود که افغانستان با داشتن 11.3 میلیون کودک از نظر بحران غذایی در رده 3 کشور بدتر جهان قرار دارد. گزارش تازه دفتر حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان نشان می‌دهد که میزان کودکان سوء تغذیه در 2019 میلادی نسبت به سال قبل آن 25% افزایش یافته است. با این حال، پس از شیوع ویروس کرونا و وضع محدودیت بر کار و بار و گشت و گذار در بسیاری از ولایات افغانستان، حکومت این کشور گفته که تازه تلاش می‌کند تا فهرست از افراد و خانواده‌های نیازمند که با فقر اقتصادی مواجه‌اند را ترتیب کند.
رادیو آشنا، صدای امریکا. 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شما آواز ما را از برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. وضعیت در سرویس اتاق‌های عاجل در جریان شیوع بیماری کووید 19 چگونه است و چرا شماری از افراد در این وضعیت علاقه دارند رضاکارانه در این محلات کار کنند؟ کادرسیهی چگونه با این وضعیت کنار می آیند و بعد از رفتن به خانه چی کار می کنند؟ آیا آنها از خانواده های خود جدا می شوند؟ کارولین پرستیتی خبرنگار صدای آمریکا با یک از دکترانی صحبت کرده که به خاطر کمک به بیماران و جامعه طبی در این مدت در محل دیگری دور از خانوادهش زندگی می کند که تفصیل این گزارش را سحر عظیمی به توجه شما می رساند.
این مایک ویلسون است که در خانه خود است و این دکتر ویلسون در محل کارش است. او و همسرش در خانهشان در تکساس از 7 فرزندشان مراقبت می کنند. ولی او در نیویورک از صدها بیمار تیمارداری می کند. دکتر مایکل ویلسون به حیث مدیر بخش صحی ایفای وظیفه می کند و می گوید
This is like our Super Bowl, if I had to say. You know, we spent a lot of time in our career.
این مانند تجربه مسابقات سوپر بال است. ما زمان زیادی را در ارائه خدمات در حرفه خود می‌گذرانیم تا از بیماران مراقبت کنیم. ممکن است برخی با سرماخوردگی و شکستگی پا و از این جمله بیماری‌ها قبلا سر و کار داشته باشیم. اما در واقعیت این نوع وضعیت حالتی است که ما برای آن واقعا آموزش دیدیم.
بنابراین وقتی او شرایط را به خاطر کووید 19 در رسانه ها دید، او میدانست که باید به نیویورک برود تا در خط مقدم مبارزه در این شهر که مرکز مبتلایان در ایالات متحده است باشد.
من میخواهم فرزندانم بدانند در هر زمان هر چی در زندگی آنها باشد مهم نیست که سیاست شما چیست، اعتقادات مذهبی شما چیست، هر چی باشد وقتی اوضاع خراب میشود و ملت درخواست کمک میکند در جای خود ننشینید و با کمک آنها بشتابید.
ویلسون همچنین به خاطر اینکه 25 بیمار اولش با 5 زبان مختلف صحبت میکردند مجبور شد تا خود را با حالت مریضان سازگار کند.
این افراد از شرق دور و شرق میانه هستند. شما میدانید که در اینجا کشورهای مسلمانان است که به زبانهای مختلف حرف میزنند و من تا حال این زبانها را نشنیدم. بنابراین چنین فرهنگ گسترده و غنی را اینجا تجربه می کنیم.
او می گوید دکتران اکنون شیوه حمله ویروس را بیشتر می شناسند. با اینکه ساعت بسیار مهم روز بین ساعت 5 تا 8 است، دکتر ویلسون نگران است که شهرهای بزرگ ممکن است که خیلی زود باز شوند و موج دوم بیماری دوباره کشور را تعطیل کند.
Medical surgical floors are still full of patients who are on ventilators. Like there's nobody without a tube in their throat there. The cafeterias.
طبقات جراحی در شفاخانه پر از رضاکاران است و هیچ فردی بدون دستگاه تایبی در اینجا نیست. رستوران داخل شفاخانه به مریض ها رضا می دهند و سرویس عاجل مانند گذشته پر نیست و اتاق های انتظار احتمالاً شاهد تردد زیاد نباشد، اما هنوز هم زیر ساخت های شفاخانه دوچار تغییر شده و تا حدود در حال تلاش برای ارائه خدمات است، اما دیگر نمی تواند به عنوان شفاخانه عمومی خدمت کند و بیشتر به مرکز کووید 19 تبدیل شده است.
ویدیوهایی که با ویلسون از خانه فرستاده می شود او را قوی نگه می دارد. ویلسون در هفته چهارم شیفت های 14 ساعته و بدون یک روز رخصتی قرار دارد. او با مشارکت در امور روزمره خانواده از اتاق هتل با خانوادهش در ارتباط است و نمی داند چه موقع با آنان از نزدیک ملاقات می کند.
من با فرزندانم فیستایم می کنم و برایشان از این طریق قصه می گویم. با فرزندان بزرگترم طرف های شام وقت می گذارانم و یا کتاب های ما را می خوانیم. ما به صورت دست جمعی دعا می کنیم و بعد از این که آنها خوابیدند مدت با همسرم حرف می زنم.
دکتر ویلسون بیشتر از همه چیزی را به خاطر می آورد، لمس انسان. او در 24 روز گذشته هیچ انسانی را بدون دستکش لمس نکرده است.
شنونده عزیز و گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، السلام علیکم. ما غوث زلمه هستم از کشور کانادا با شما مخاطب. های ما شما بهتر میدانیم که این عصر فعلی حالا این شب و روز به نام شبها و روزهای کرونا و قرنطینه است. اگر به مشوره های طبی و صحی گوش ندیم هم به خود ضرر میرسانیم و هم به دور پیش و فامیل و دوستا و آشنایان. باید همه مشوره ها را گوش داده و عملی بکنیم. در غیر از او پشیمانی سودی نداره که نداره.
شنونده های محترم، یک مشاجره فوق‌العاده دیپلماتیک بین استرالیا و چین نوعی ویروس کرونا جدید فزونی گرفته است. حکومت استرالیا میخواد یک تحقیق بین المللی در مورد منشأ کووید 19 و گسترش آن صورت گیرد، حرکتی که حکومت چین را بر آشفته ساخته است. فلمرسی خبرنگار صدای آمریکا سیدنی در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را عبدالواجد عادل به توجه شما میرساند.
چین این انتقاد از سوی حکومت را که این کشور چگونه شیوع ویروس کرونا را مدیریت نموده است مسترد کرده است. برخی را عقیده بر این است که ویروس کرونا مهلک و خیلی ساری ممکن از یک مارکت حیوانات در ووهان در ولایت هوبی نشت کرده باشد. استرالیا برای تحقیقات بین‌المللی در مورد منشأ این مرض پافشاری می کند و می خواهد بداند که چگونه این مرض به این سرعت در سرتاسر جهان گسترش یافت، در حالی که این خواست استرالیا از سوی رئیس جمهور ترامپ پشتیبانی گردیده است. فرانسه و بریتانیا گفتند این زمان نبرد نیست، بلکه وقت آن فرا رسیده است تا بر ضد این ویروس اقدامات جدی صورت گیرد، نه اینکه ملامتی را بالای یکدیگر بیندازند. اما اسکات موریسن صدر اعظم استرالیا میگوید که جهان حق این پرسش را دارد تا در مورد شیوع کووید 19 معلومات به دست بیاورد.
Australia will continue to of course pursue what is a very reasonable and sensible course of
action. استرالیا البته خواهان تعقیب این عمل مستدل و قابل فهم است. این وبا سبب گردیده تا اقتصاد جهانی توقف کند. جهان باید بداند که این مسئله چگونه رخ داده است. یک ارزیابی مستقل سبب می‌گردد تا در آینده انسان‌ها مراقب باشند و این مصیبت را جدی بگیرند تا این مصیبت جهانی تکرار نگردد. چین به این مسئله به حیث یک ملامتی بی‌موجب می‌نگرد و می‌پندارد که از سوی ایالات متحده برای کم زدن بیجنگ طرح‌ریزی گردیده است. سفیر چین در کامبرا اشاره به این کرد که ممکن این خواست استرالیا منجر به تعزیرات از سوی چین در برابر محصولات استرالیایی و پوهنتون‌های این کشور گردد. این تهدید را یک وزیر استرالیایی زورگویی اقتصادی نامیده است. اما لانگژو جنرال کنسل چین در ویکتوریا گفت که کشورش در مورد کووید 19 از صداقت کار گرفته است.
China has attached great importance to international health cooperation.
لانگژو میگوید چین اهمیت فراوان به همکاری بین‌المللی در مورد صحت قائل است. حکومت چین معلومات مربوط به کووید 19 را منتشر کرد که شفاف بوده و آن را به نحوه مسئولانه آن در دسترس گذاشته است. برخی از آگاهان امور میگویند که روابط استرالیا با چین از قبل روی اتهامات مداخلات سیاسی و استخبارات سایبری در پایین ترین سطح آن از زمانی که روابط دیپلماتیک بین دو کشور در سال 1972 برقرار شد بوده است. استرالیا از خرابی روابط طرفین زیان زیاد خواهد دید. چین بزرگترین شریک تجارتی این کشور است و تقاضای این کشور برای منابع طبیعی آن سبب گردیده است تا رفاهیت در استرالیا به وجود بیاید. قبل از این که استرالیا درهای کشورش را به خاطر شیوع ویروس کرونا ببندد، سیاحین چینی و محصلین آن سبب پیشرفت توریسم و تحصیلات عالی در این کشور گردیده بودند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید.
دا واشنگتن دی. تاسو د امریکا غږ